بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة دو، تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة ولا تجب فیما نقص عن النصاب کما لا یجب فیما بین النصابین شیئون غیر ما وجب فی النصاب السابق، به معنا ان ما وجب فی النصاب السابق یتعلقو بما بین النصابین الى النصاب اللاحق، فما بین النصابین عفوان به معنا عدم تعلق شیء به اکثر مما تعلق به النصاب السابق، لا به معنا عدم تعلق شیء بهی رأسن. عرض می شود قبل از آنی که این مسئله رو شروع کنیم، یک شبهه‌ای برای بعضی از برادران عزیز واقع شده که اون شبهه رو من عرض کنم بعد این مسئله رو بحث کنیم انشاءالله. اون شبهه این است که بعضی از برادران اینطور عرض می شود تو ذهنشون آمده که شما که مسئله شرکت رو به اون نحوی که ذکر کردیم نفی کردید، همیشه مثال رو میزنید به خمس من الابل که یک شات درش واجبه، و اون وقت میگید که شات با ابل مثلا چه تناسبی داره و نفی شرکت میکنید، در حالی که همیشه که مسئله زکات این نیست. گاهی در بعضی از موارد اون شیئی که متعلق زکات با خود زکات از جنس واحدن، مثل 50 شات که درش یک شات واجبه بی کل 50 شاتن شاتون، اینجا چطور شما شرکت رو از بین میبرید؟ جواب ایشون دو جواب مختصر عرض میکنم. یکی جواب این که در باب تعلق زکات در همه موارد مثل اینکه اجماعیست که به یک نحوه، اینطور نیست که در یکی از مثلا این انعام ثلاثه به یک نحو باشه در یکی دیگر به یک نحو باشه، مختلف باشه تعلق زکات به اینها. این اجماعی است که به یک نحوه اگر شرکت در تمامی اینها شرکته، و اگر شرکت نیست در هیچ کدام شرکت نیست. این اولا. ثانیا در همون جایی هم که شما مثال میزنید، خمسین شاتن، شاتون در همون جام شرکت معنا نداره، برای اینکه اگر اونجا میخواست شرکتی واقع بشه لازمش اینه کسی که 50 تا گوسفند داره زکات هم نمیخواد بده، حالا یا اسیانن یا روی جهت دیگر. آیا اگر این 50 گوسفند رو معامله کنه مثل اونجایی میمونه که احد شریکین مال مشترک رو معامله کرده، یا اینکه نه معاملهش در جای خودش صحیحه، منتها اگر روی یک جهت غیر شرعی زکاتش رو نپرداخت چوب و کتک هم در کاره، اما معامله مثل معامله یک مال مشترک نیست که باید هر دو نفر راضی باشن و الا مسئله فضولیت تحقق پیدا میکنه. پس جوابشون این است که اولا نحوه تعلق زکات در تمامی اقسامش مخصوصا در همین انعام ثلاثه یکسانه، یا شرکت یا شرکت نیست. اگر شرکت هست در همه جا باید باشه، اگرم نیست عرض میشود در اینجا هم شرکت تحقق نداره. 50 شات رو مالکه، 1 شات هم باید بده، حالا نمیخواد بده، معامله این 50 شات فی نفسه مانعی نداره و از نظر تأثیر در نقل و انتقال هیچ مشکلی نداره. این راجع به یک شبهه بود که برای بعضی از برادران عزیز پیدا شده بود. و اما مسئله امروز که خوندیم، عرض می شود که می فرمایند در این نصاب هایی که ما ذکر کردیم تمام انعام ثلاثه رو نصاب هاشون رو ذکر کردیم، این مسلمه در همه اینها که اگر به اولین نصاب نرسد هیچ واجب نیست. مثلا ما گفتیم فی کل 50 شاتن شاتون، اگر کسی فقط 49 گوسفند مالک بود این هیچ گونه زکاتی بهش تعلق نمیگیره. یا فی 50 من الابل، اگر کسی کمتره، فی 50 من الابل، اگر کسی کمتره از 50 من الابل داشته باشه، مثل آدمی که مثلا مالک 4 ابله و به 5 نمیرسه، این اصلا از دایره زکات خارجه و هیچ زکات و وجوب زکات شامل حال او نمیشه. پس این در همه اینها تقریبا روشنه که قبل از آنی که به اولین نصاب درباره هر کدام که ذکر کردیم برسه، این خارج از دایره تعلق زکات و وجوب زکات. حالا اگر به نصاب اول رسید، اولین نصاب، خب موجب این شد که زکات بر این واجب بشه. می فرماید که از اولین نصاب عرض می شود همون نصاب اول واجبه تا وارد نصاب دوم بشیم. هنوز به نصاب دوم نرسیده، همونی رو که به اولین نصاب ثابت شده و واجب شده همونه. بعد می‌فرمایند این رو تعبیر می‌کنیم به کلمه عفو، میگیم از ما بین النصابین عفو شده، لکن این عفو رو باید یک مقدار معنا کرد که در یکی از دو جوابی هم که مرحوم محقق در شرایع داده بود به حسب ظاهر این اشتباه برای ایشون هم پیدا شده بود. این که ما میگیم از ما بین النصابین عفوه، این معناش چیه؟ مثلا میگیم که عرض میشود از ثلاث مئه و واحده در باب عرض میشود که گوسفند چهار تا 400 تا، که همین مثالی هم بود که مرحوم محقق علیه الرحمه در کلامشون آورده بودن، این عفوه. عفو یعنی چی؟ عمده این نکته است در کلام مرحوم محقق در شرایع این بود که اگر یک چیزی عفوه، یعنی به طور کلی هیچ مدخلیتی در وجوب زکات نداره، هیچ از دائره وجوب زکات به طور کلی خارجه، لذا در مثال ایشون این بود که ثلاث مئه با اینکه علم و واحده با اینکه چهار تا درش لازمه و 400 تا هم 4 تا، ولی در این فاصله که عبارت از 99 تا بین ثلاث مئه و واحده و 400 تا است، در این فاصله با اینکه در همین فاصله هم 4 تا حل می شود لازمه، لکن چون این ما بین النصابینه و به نصاب 400 نرسیده، لذا حکم میکنیم به این که درش تصرف جایزه، همینطوری که دیروز ملاحظه کردید. اما وقتی که به عدد 400 رسید، با اینکه عدد 400 از نظر کل مئتن شات با ثلاث مئه و واحد فرق نمی کنه، لیکن فرقش این است که در عدد 400 با اینکه نصابش هم یعنی زکاتش هم با اون قبلی یکیه، تصرف جایز نیست، اما در این 99 تایی که فاصله بین 301 و 400 تاست، به لحاظ اینکه اینها خارج از نصاب هستند و خارج از دائره وجوب زکاتن، لذا هر گونه تصرفی بخواهد درش انجام بده انجام میده. ایشون میفرمایند نه، معنای عفو این نیست که این عرض میشود که فاصله رو ما مفروض العدم فرض بکنیم، 301 و 400 مثلا، حالا 350، خب بین 301 و عرض میشود 350 فرض کنیم 49 تا فاصله است، این 49 تا اصلا وجودش کل عدمه، هیچ مدخلیتی در مسئله زکات نداره، به طوری که مرحوم محقق بفرماید که جواز تصرف در این هیچ مانعی نداره، برای اینکه این معفوه، یعنی اصلا که انه دیده نشده این در رابطه با زکات. ایشون میفرمایند نه، مسئله عفو درست قد بفهمید به این برمیگرده که از نصاب اول که به نصاب دوم میخواییم برسیم، نه اینکه این فاصله اصلا خارج از حساب زکاته، این فاصله هم داخله، ولی اون مقدار زکاتی که بهش تعلق میگیره به همین مجموع تعلق میگیره. مثلا عرض کردیم در مثال 350 با 301 شروع نصابه، 350 به نصاب بعدی نرسیده، گرچه اگر برسدم 4 تاست که این رو اشکالش رو حل کردیم. 350 تا الان کسی گوسفند داره، آیا بگیم از این 350 تا شما 49 تاشو خارج کنید و بگید 301 داخل در دایره زکاته، یا اینکه نه مجموعش داخله، نه اینکه 350 تا رو فرض کنیم بیاییم 301ش رو کنار بگذاریم، 49 تاش رو هم کنار بگذاریم، بگیم این 301 نصابه، این 49 تام وجودش کل عدمه. این نیست، معناش این است که حکم تغییر نمی کنه، حکم عوض نمیشه. نصاب که وارد شدید تا زمانی که وارد نصاب دوم بشید حکم همون حکمه، اما در تعلق زکات و وجوب زکات اینطوری نیست که از ما بین نصابین اغماز شده باشه و ما بین نصابین مثل اون قبل نصاب اول باشه. عمده اینه، اگر مثل قبلا نصاب اول بود، خب اصلا معناش این بود که زکاتی به این تعلق نمیگیره، اما در ما بین نصابین همون مجموع متعلق زکاته، همون مجموع عرض میشه از زکات بهش تعلق میگیره. پس معنای این که ما میگیم عفوه از ما بین نصابین شارع عفوه کرده، معناش این نیست که اینها داخل در دائره علم شود وجوب زکات نیستند، معناش این است که اکنه اون نصاب اول استمرار داره و استمرار اون نصاب اول شروعش از 301 تا میرسه به نصاب دوم که 400 تاست که گفته ما را در اون جهتش که دیروز بحث کردیم حالا بحث نداریم. پس عمده این که بله نه دیگه هم داخل در دائره زکاته، در 350 تا همون حکم 301 رو داره. در 301 اگر ما گفتیم تصرف جایز نیست وقتی که اون نصاب دومم نرسیده، همون حکم 301 رو داره. در حقیقت معنای گوش بدید در حقیقت معنای عفو این نیست که ما بین نصابین اغماز شده ازش. گفتم در قبل نصاب اول اغماز شده، کسی که 4 تا شطور داشته باشه اصلا زکات برش واجب نیست، اما در ما بین نصابین اغماز نشده، همون شروع نصابه، عقل می شود اول، موجب این است که این دائرهش ادامه پیدا بکنه تا نصاب دوم. مثلا اگر گفتیم در 301 تصرف جایز نیست، در 350 به همون ملاک تصرف جایز نیست و از کلام مرحوم محقق غیر از این استفاده می شد. ایشون گفت 301 تا 499 تا فاصله داره و این 99 تا مثل قبل از رسیدن به نصاب اول که نه اغماز شده، یعنی نادیده گرفتن، وجودش کل عدمه. میگیم نه، وجودش کل عدم نیست، ما بین النصابین در حقیقت بقای همون نصاب اوله، و الا اگر تصرف درش جایز نباشه، همونطوری که در 301 جایز نیست، در 350 همونطوره. نه اینکه حالا 350 تا بیاییم 49 تاش رو بذاریم کنار، اون وقت بگیم در اون 301 تصرف جایز نیست. پس در حقیقت معنای عفو از ما بین النصابین به این بر نمی گردد که ما بین النصابین رو مثل قبل النصاب اول فرض کردن. حالا روی هر عنوانی خداوند لطف فرموده توزل کرده، قبل النصاب اول هیچ زکات واجب نیست، اما در ما بین النصابین اینا رو نمیتونیم از دائره وجوب زکات خارج بکنیم. زکاتشون همون نصاب قبلیه. در حقیقت نصاب قبلی شروعش از 301، 350 تام همونه، نه اینکه یه چیز عرض میشود اضافه ای باشه. لذا اگر ما بحث در تصرف اینا دیروز ذکر کردم من اینا رو ترتیب بحث رو رعایت کنید. من که میام اینجا درس میگم، یکی از خصوصیات رو نمیخوام تعریف کنم، مقداری روی ترتیب بحث فکر میکنم که چجور باید عرض میشود بحث صحبت بشه، کدوم باید ابتدا صحبت بشه، کدوم باید وسطش صحبت بشه، فکر رو این میکنم. شما هم تو نشستید یه چیزی میگید، عرض میشود که پس معنای گوش بده پس معنای عفو بین النصابین با عدم تعلق زکات به قبل النصاب اول، این دوتا با هم فرق میکنه. قبل النصاب بله گوش بده، عرض میشود قبل النصاب اول اون تفضل و عنایت الهی است که اصلا زکات واجب نیست، اما ما بین النصابین معناش این است که شروع نصاب عرض می شود از مثلا 301، ولا 301 با 350 تا در این که مجموعشون متعلق زکاته و زکات بهشون تعلق می گیره هیچ فرقی نمی کنن. اما 301 رو ما بیاییم کنار بگذاریم، بگیم که این مقدار تا 50 تا مثلا 49 تا فاصله داره، این 49 تا مثل ما قبلا نصاب الاوله، اصلا شارع نادیده گرفته، وجود این رو کل عدم فرض کرده، مسئله نیست. لذا کسی که به عنوان 301 4 تا عرض می شود چهارتا گوسفند زکات میده، با کسی که 350 تا رو 4 تا گوسفند میده، هر دو از این نظر یکسانند که اون گوسفند متعلق زکاتشون یکیه، منتها شروع نصابش از 301 و الا در اصل مدخلیت هر گوسفند در تعلق زکات یکسانند. خب همین رو داریم معنا میکنیم، همین رو میخواییم معنا کنیم، بر همینه. اف نسبت به قبل نصاب الاول، گفتم معناش این است که وجودش کل عدمه. کسی 4 تا شطور داشته باشه با کسی که هیچ شطور نداره با هم فرقی نداره. 4 تا شطور رو شارع مقدس روی حکمتی که خودش میدانه اغماز کرده، گفته وجود او کل عدم. هیچ فرقی بین آدمی که 4 تا شطور رو مالک باشه و آدمی که هیچ مالک نباشه فرقی بین اینا نیست. اما در ما بین النصابین مسئله اینطور نیست که ما بین النصابین رو وجودشو کل عدم فرض کرده باشه. کسی که 350 تا گوسفند داره، اینجا ما بگیم که زکات به کدوم متعلقه؟ بگیم شما همون 301شو استثناء کنید، اون 49 تارم وجودش کل عدمه. نه، اون 49 تایی که تا 350 تا باقی مونده مثل همون 301ه، یعنی مدخلیتش در وجوب زکات یکسانه با 301ه. لذا میگم همین شبهه رو مرحوم محقق کردن در یکی از دو جوابی که دیروز ازشون نقل کردیم، ایشو همین حرف رو خیال کردن. گفتن که وقتی به نصاب رسید، تا زمانی که به نصاب دوم نرسیده، این تنه هیچ گونه مدخلیتی در مسئله زکات نداره، لذا تصرف در او جایزه، تصرف در متعلق زکات جایز نیست. اما تصرف در این چون نادیده گرفته شده و اغماز شده، تصرف در این مانعی نداره.
در مطمو اگر میلاد باشه تهدید با نصاب به چه فایده داره؟
چه؟ شروعش اینطوره، شروعش از نصابه. و الا ما بین النصابین تا زمانی که به نصاب دوم نرسیده، این استمرار همون نصابه، نه اینکه یه چیزی رو اینجا جدا کردند و اغماز کردن ازش. پس معنای عرض می شود عفو فرض الوجود کل عدم نیست، معنای فرض این است که معرض می شود این مقدار رو کنه گفتن فی نفسه این لازم نیست، و الا همون به اصطلاح قومی ها رویه همون نصاب قبلی رو داره. عرض کردم بین عدد 301 و 350 در مسئله وجوب زکات و تعلق زکات یکسانه. اینطور نیست که از این 350 تا به پیشانی 301 نوشته باشه که شما درتون زکات واجبه، اون 49 تا رو خارج کرده باشن بگن نه برای شما زکات واجب نیست. شروع نصاب از 301 و الا 350 تام به همون ملاک 301 درش زکات واجبه، همونطوری که در 301 مجموع دخالت در وجوب زکات داره، در 350 تام مجموع دخالت در وجوب زکات داره. منتها در 301 اگر نرسیده بود به 301، حالا فرض کنیم اصلا زکات واجب نبود، اما حالا که رسید به 301 دیگه از شروع میشه. منتها معناش این نیست که گفتم به پیشانی 301 نوشته که شما زکات براتون واجبه، به اون مثلا 49 تایی که تا 350 تا داریم به پیشانیشون نوشته باشه که در برای شما زکات واجب نیست، شما وجودتون کل عدمه، شما نادیده گرفتید. نادیده گرفته نشدن، اونها رو هم دیدن، منتها به عنوان استمرار 301 به بعد، نه به عنوان اینکه اگر از 301 اضافه شد مثلا شد 310 تا بگیم 9 تاشون خارجن، 9 تاشون رو بذاریم کنار، زکات بگیم به همون 301 متعلقه. بین 301 و 310 هیچ فرقی نمی کنه، همونطوری که 301 تمامشون نقشه در وجوب زکات دارن، 310 هم استمرار همین نصابه و در حقیقت معناش این است که شروع نصاب از اینجا میشه، نه معناش این است که این نصابه و همینجا ختم میشه، نه شروعش از اینجاست. منتها حالا تا کجا؟ تا نصاب بعدی خاتمه پیدا میکنه، شروع از اینجاست الا نصاب بعدی. عرض کردم اشکال دیروزم به اینجا ارتباطی نداره که حالا 301 درش 4 تاست، 400 تام 4 تا، او رو دیروز حلش کردیم. پس معنای عفو به خلاف اونچه که شاید به ذهن میاد و به خلاف اونچه مرحوم محقق در یکی از دو جوابی که دیروز دادن، فرض الوجود کل عدم نیست، بلکه معناش این است که زائد بر شروع نصاب دیگه چیزی لازم نیست و الا مدخلیت مجموع در وجوب زکات و در تعلق زکات بین 301 و 310 یکسانه، بین 301 و 350 یکسانه. و معنای عفو همین نیست که در اینجا فرض الوجود کل عدم شده. تا مسئله بعد.